ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دولت ایران بازداشت افرادی در نهاد ریاست جمهوری به دلیل ارتباط با آمد نیوز را تکذیب کرد. عربستان بار دیگر ایران را مسئول حملات به تأسیسات نفتی آرامکو دانست. دولت لبنان طرح اصلاحات اقتصادی را تصویب کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه بازداشت افرادی در نهاد ریاست جمهوری به دلیل ارتباط با وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز را تکذیب کرد.
ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری در مورد پرونده آمد نیوز کذب و همچنین ادعایی صحت نداره.
همزمان با اظهارات علی ربیعی، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس ایران که پیشتر هم از بازداشت چند نفر در نهاد ریاست جمهوری به دلیل ارتباط با آمد نیوز خبر داده بود، در توییت تازه‌ای نوشت که 4 نفر در سال 1396 در 2 قوه مجریه و قضاییه به دلیل ارتباط با آمد نیوز بازداشت شده بودند. او نوشت یکی از این بازداشتی‌ها در دفتر حسام الدین آشنا مشاور ویژه رئیس جمهوری، دیگری در دفتر ریاست جمهوری، سومین نفر در دفتر مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و 4مین نفر در قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند. روح الله زم مدیر آمد نیوز هفته گذشته بازداشت شد. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی میگوید ریاض با ادله‌ای که در اختیار دارد قانع شده است که ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو نقش داشته. تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی روز 23 شهریور ماه هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت که باعث کاهش نیمی از تولید نفت این کشور شد. شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، اما آمریکا و عربستان ایران را مسئول این حملات می‌دانند. ایران اما این اتهام را رد می‌کند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت اگر شرایط به گفته او مناسب فراهم شود، او آماده سفر به ریاض برای حل اختلافات است. عادل الجبیر در اظهارات تازه‌اش در واکنش به اعلام آمادگی تهران برای مذاکره گفت ما از ایران می‌خواهیم به جای صحبت اقدامی عملی انجام دهد. تنش میان تهران و ریاض در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. هیئت دولت لبنان در جلسه اضطراری برای بررسی راه‌های برون رفت از بحران روزهای اخیر این کشور، طرح اصلاحات اقتصادی سعد حریری را تصویب کرد. همزمان با 5مین روز حضور تظاهرکنندگان در خیابان‌ها، هیئت دولت لبنان این طرح 24 بندی را که در آن افزایش مالیات در بودجه سال آینده ممنوع شده و حقوق رئیس جمهوری، نخست وزیر و سایر مقام‌های ارشد کشور نصف می‌شود، به تصویب رساندند. لبنان از شامگاه پنجشنبه گذشته صحنه تظاهراتی است که در اعتراض به اوضاع معیشتی و اعمال مالیات‌های جدید آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. بر اساس برنامه ریاضت اقتصادی که چند روز پیش ارائه شده بود، دولت لبنان برای تامین بودجه سال 2020 بر بنزین، تنباکو و نرم افزارهای ارتباطی از جمله واتساپ مالیات بیشتری پیشنهاد کرده بود. و ما به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، حسن خستبند نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران در گفتگو با این خبرگزاری با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره از سرگیری پروازهای آنتونوف در کشور و احتمال تکرار حادثه سقوط این هواپیماها گفته که برخی رسانه‌ها اعلام کردند که هواپیماهای آنتونوف در کشور مجوز پرواز ندارند، اما این مسئله به هیچ وجه درست نبوده و پرواز این هواپیماها در مسیرهای هوایی کشورمان ممنوع نیست. نقل قول مستقیم بود از حسن خستبند، عضو کمیسیون عمران مجلس. در رابطه با این مسئله دقایقی پیش دیدگاه امیر کسروی خلبان و متخصص ایمنی پرواز در کانادا را جویا شدم. از او بشنویم.
هواپیمای آنتونوف 140 قبلا در اتحاد جمهوری شوروی که سابق الان روسیه شده ساخته شده، در حدود 1000 هواپیما ساخته شد و این هواپیماها از سال 1956 که به سرویس در اومد در روسیه 165 سانحه دلخراش داشته، 2144 نفر هم جانشون از دست دادن. این هواپیما بعدا به اسم آنتونوف 140 در اوکراین شروع کردن به ساختن، یه تغییراتی در ساختمانش دادن، یه مقداری وزنش رو کم کردن، تعداد مسافر رو زیاد کردن و ایران یه قراردادی با اینا نوشت که این رو به اسم آنتونوف 140 نه بلکه ایران 140، برای اینکه این AN 140 بوده، اینا یه IR بهش اضافه کردن شد ایران 140 و 12 هواپیما در ایران ساخته شد، بیش از 12 میلیون دلار خرج کردن. 4 تا از این هواپیما یکی بعد از دیگری به علل مشابه سقوط کردن و این هواپیما باعث شد تعداد زیادی از مسافرینی که پول دادن مثل هر جای دیگه دنیا میخواستن از یک نقطه به یک نقطه دیگه مسافرت بکنن، جانشون رو از دست دادن به علت اینکه این هواپیما از نظر ساختار و از نظر توانایی پرواز جوابگوی نیازهای منطقه نبوده، ولی ایران به این موضوع توجه نکرده و ادامه داده. در نهایت بعد از 2 بار که این هواپیما از دور خارج شد، الان 2 مرتبه دارن راجع بهش صحبت میکنن.
آقای کسروی، نماینده مجلس حسن خستبند میگه سقوط یکی از هواپیماهای آنتونوف 5 سال پیش در ایران تنها به 1 مورد اشاره میکنه، میگه به دلیل نقش هواپیما نبوده بلکه به دلایل دیگه عدم رعایت استانداردهای مرتبط بوده. شما تصور میکنید که این تا چه حد به حقیقت نزدیک باشه؟
ببینید، اصلا به حقیقت نزدیک نیست، به خاطر اینکه مسائل هواپیمایی در ایران وقتی سانحه پیش میاد توسط یک سازمان مستقل از نهادهای دولتی بررسی نمیشه، توسط خود اینها بررسی میشه، کسانی که دستن در کارش هستن و اینها بیشتر لاپیشونی میکنن و هرگز اطلاعات رو در اختیار مردم نمیذارن. این هواپیما که قرار بوده در ایران ساخته بشه که اینها در مقابل تحریم هایی که در مقابلش قرار گرفته بودن جایگزین هواپیماهای خارجی بشه، در عمل یک شکست کامل بوده در صنعت هواپیمایی به قیمت جون مسافرین. ببینید، هواپیمایی یه صنعت بسیار بسیار پیشرفته است و بسیار علمیه. با حدس و گمان و شاید نمیشه این هواپیماها رو اداره کرد، ساخت و در اختیار مردم گذاشت. این هواپیماها 4 بار، هر 4 بار به علت نقص فنی در موتورش باعث شده که سقوط بکنه و جان سرنشینانشون از بین بره. آیا واقعا تحریم هایی که در ایران هستش و صدمش به صنعت هواپیمایی بیشتر از هر جای دیگه هستش، آیا این نوع نگاهی که جمهوری اسلامی داره که به قیمت جان مسافران میخواد این هواپیماهایی که 4 بار آزمایش شدن و 2 بار خودشون از این پرواز برشون داشتن به علت نقص فنی موتورها و به علت توان پروازی هواپیماها که برای موقعیت جغرافیایی به علت ارتفاعات زیاد در ایران و همینطور درجه حرارت‌های زیاد در تابستون قابلیت و توان پرواز نداره، ولی هواپیما معمولا آزمایش میشه، اگر یک موتورش از بین بره با موتور بعدی باید بتونه همون وزنی رو که با بلند شده مسافرینی که توش هستن به سلامت به زمین بشونه، ولی هر 4 بار وقتی این هواپیما موتورش از بین رفته هواپیما سقوط کرده.
با این همه آقای کسروی، چرا دوباره صحبت از بازگشت آنتونوف میشه؟
ببینید، دفعه اولی که این هواپیما رو از دور خارج کردن بدون اینکه هیچ تغییری در موتور و توان موتور هواپیماها داده بشه 2 مرتبه برگردوندنش به پرواز و این تکرار شد، 2 مرتبه تکرار شد. سوال اینه که آیا این هواپیما رو با همین مشخصات 2 مرتبه میخوان برگردونن به فضای ایران، 2 مرتبه جان مردم رو به خطر بندازن؟ برای چی؟ واقعا آیا اینها به علت تقابل با این تحریم باید جون ملت رو به خطر بندازن؟ ببینید، من 50 سال در صنعت هواپیمایی فعال بودم، اینمی پرواز تدریس کردم در کانادا، در مورد این هواپیما مقاله خیلی مفصلی نوشتم که چرا این هواپیما قابلیت پرواز در آب و هوای ایران رو نداره. به طور علمی با این موضوع برخورد کردم، ولی آیا جمهوری اسلامی و هواپیمایی کشوری ایران به این موضوع به صورت علمی برخورد می میکنه یا به صورت سیاسی برخورد میکنه و جون مردم رو به خطر میندازه. چرا این کارو میکنن؟ سوال از نظر یه آدمی که متخصص ایمنی پروازه اینه.
عضو کمیسیون عمران مجلس حسن خستبند به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته است که پرواز آنتونوف در ایران ممنوع نیست. از امیر کسروی، خلبان و متخصص ایمنی پرواز در کانادا می شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و پس از دنبال کردن خبرها از شبکه‌های تصویری و همچنین رادیو، رادیو فردا، لطف کنید با شماره پیامگیر ما هم تماس بگیرید و دیدگاه خودتون را در مورد مسائل مختلف، از آنچه که میشنوید یا از آنچه که در حول و حوش شما در هر کجای این جهان پهناور و ایران گزدید، با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122112 تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست، برای ارتباط شما با دیگر شنوندگان. و بشنوید که یک روزنامه استرالیایی روز یکشنبه گزارش داد که دانشگاه‌های مهم این کشور به دلیل نگرانی از بازداشت کادر علمی و دانشجویانشان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، سفر اونها به ایران رو به حالت تعلیق درآوردند. بشنویم از رضا ولی‌زاده.
دولت استرالیا به اتباع خود هشدار داده است در صورت سفر به ایران و جلب توجه مقام‌های ایرانی به اقداماتشان، ممکن است با خطر دستگیری روبرو شوند. به نوشته روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، به دنبال این هشدار دولت 8 دانشگاه برتر استرالیا تایید کردند که سفر کادر علمی و دانشجویان خود به ایران را معلق کردند. دانشگاه‌های وسترن استرالیا، نیو ساوت ویلز، سیدنی و کوینزلند از جمله این مراکز دانشگاهی هستند. دولت فدرال استرالیا ماه گذشته خبر داد کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه ملبورن که تابعیت استرالیا بریتانیا را دارد، تقریباً 1 سال است که در زندان اوین به سر می‌برد. خانم گیلبرت روی موضوع قیام‌های عربی در سال 2011 و رژیم‌های اقتدارگرا کار کرده است. ایران اوایل مهر ماه جولی کینگ و دوست پسرش مارک فریکین را که 10 هفته در بازداشت به سر می‌بردند آزاد کرد. آزادی آنها پس از آن صورت گرفت که استرالیا رضا دهباشی، دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه کوینزلند را آزاد کرد. آقای دهباشی که با خطر استرداد به آمریکا روبرو بود، اقدام به خرید و ارسال تجهیزات راداری پیشرفته نظامی از طریق دبی به ایران کرده بود. از این رادارها برای شناسایی موشک و جنگنده‌های رادارگریز استفاده می‌شود. روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد از یک مقام وزارت امور خارجی و تجارت استرالیا نقل قول کرده که این وزارتخانه دسامبر 2018 با دانشگاه‌های این کشور تماس گرفته و به آنها درباره تغییر توصیه‌های مسافرتی برای ایران هشدار داده است. این وزارتخانه گفته است کسانی که در نظر دارند به ایران بروند باید نسبت به ضرورت انجام سفرشان بازنگری کنند. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا به دانشگاه‌ها گفته است برای ارائه خدمات کنسولی به اتباع دارای تابعیت دوگانه محدودیت‌های بالقوه‌ای وجود دارد.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. دوستان، بار دیگه شما را تشویق و ترغیب میکنم که دیدگاهاتون رو با شماره پیامگیر ما در میان بگذارید. 00420221122112 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و در فرصت کوتاه بشنوید که خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه صبح روز دوشنبه این کشور را ترک کرده و وارد اقلیم کردستان عراق شدند. بنابر این گزارش، کاروان نیروهای آمریکایی بالغ بر 100 خودروی زرهی سوریه را ترک کردند. روز گذشته مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که به افغانستان سفر کرده از انتقال نزدیک به 1000 نیروی آمریکایی از سوریه به عراق خبر داده بود. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود.